او ابن مالک، او هم از پدر مالک، او هم از جدش دیگه نمیدونیم کیه جدشون، عن عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن مسعود تازه میگه رفعه الی علی ابن ابی طالب. خب خطبه البیان، معلوم شد مرحوم آقای یزدی این خطبه را به عنوان چی نقل میکنه؟ خطبه البیان. البته آقای مقدسی به عنوان خطبه البیان نمیگه، ایشون میگه خطبه البیان. خب خطبه البیان هم از نظر سند مورد بحثه و هم از نظر دلالت، و من در جلسات قبل مفصل بحث کردم دیگه بروی میگردم. مرحوم والد معظم ما در این کتابشون اشیعت و رجعه جلد 1 صفحه 146 هم در متن مطالبی راجع به خطبه دارن، در تأیید البته، و هم در پاورقی. البته نظر من با نظرشون فرق میکنه، ما فقط حرفشون رو نقل میکنم. ایشون در متن میفرماد اعلم ان هذه الخطبه الشریفه ذکرناها عن بعض اجلاء المحدثین. تو پاورقی میفرماد اون اجلاء المحدثین کیه؟ حالا من فعلا متن رو بخوانم تا برسیم پاورقی، که انه مرحوم والد بخواد این خطبه را بپذیرن. البته نه بالجمله بلکه فل جمله. می فرماد که او اجلاء محدثین از انباری نقل، همین سندی که الان خوندم، از توق ابن مالک عن ابی عن جدی عن عبدالله مسعود رفعه الی علی بن ابی طالب. که ابن مسعود چی گفته؟ خوب توجه کنید، انه لما تولى الخلافه. ابن مسعود می فرماد هنگامی که امیرالمؤمنین خلافت را زمام امور دست گرفتن، اتا الى البصره، تش بردن بصره، فرقا منبر جامعه ها، تش بردن منبر یعنی بعد از خاموش شدن فتنه. خب من همه چی یک جمله عرض کنم خدمتتون. خب ابن مسعود 32 فوت شده، امیرالمومنین روحی فدا، بله، بعد از 35 یعنی 36 تش بردن عراق. خب کی درک کرده؟ مگه بگیم ابن مسعود دیگری است؟ خب مراجعه کنید ببین ما یک شخص دیگه بنام ابن مسعود دارید مثلا مشترک باشه. تازه میفهمد رفعه، یعنی کسی اون بصره بوده به برای ابن مسعود نقل کرده. خب فرقا منبر جامعه ها، مولا تشبردن منبر، و خطب الناس خطبتا ذهلت منها العقول و قشعرت الجلود، بدنها لرزید، عقلها متحیر شد. بله مولا همینه و میشه زینه، ما شکی نداریم، اما لازمش این نیست که ما این خطبه را به حضرت نسبت بدیم. فلما سمعوا ذلك اکثروا البکاء والنحیب، اصلا یه پارچه گریه بود، و علی الصراخ قال و کان رسول الله قد اسر الیه السر الخفی، پیامبر اکرم به من سری فرموده بودند، اون سری که بین خود و خدای خودش بود. فلأجل ذلك انتقل النور لأنه كان وجه رسول الله إلى وجه علي، نور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم به علي ابن أبي طالب منتقل شد. يا رب بحث درش نداریم، شکی نداریم، أنا من أحمد كالضوء من الضوء، شکی ما در این نداریم. امیر مؤمنین نفس رسول الله، پیامبر فرمودن که لم أمت و علي فيكم، تا زمانی که علی هست من زنده است. خب اینا ما درش بحثی نداریم. بعد میفهمد که و موت النبی فی مرضه الذی اوصا فیه بعلی، پیامبر اکرم در اون بیماری که وصیت کردن که مولا جانشینشون باشد و بعدم رحلت فرمودن، و کان قد اوصا لعلی امیرالمومنین، یکی از وصیت های پیامبر در شب رحلت به امیرالمومنین این بود که شما این خطبه را بخوان، خطبه البیان، ان یخطب خطبه البیان فیها علم ما کان و ما یکون الى یوم القیامه، منبر تش ببرید و خطبه را بخوانید که در این خطبه علم ما کان و ما یکون است. بعد فاقام امیر المؤمنین بعد موت النبی صابرا على ظلم الامه الى ان قرب اجله، مولا همینجوری بودند و متحمل بالاخره مظلومیت و ظلم دیگران شدند، به ایشان تا اجل آقا رسید. خب امامت حضرت که چیزی از عمر شریفشون نمونده بود. بعد میفهمد که وحان وقت وصیت النبی بالخطبه التي تسمى بخطبه بیان. حالا معلوم نیست این عبارت از کیه، این عبارت از ابن مسعود، از مؤلف کی این عبارت، از کیه؟ فقام امیر المؤمنین بالبصره ورق المنبر وهي آخر خطبه خطبها. همینطوره بصره اوائل خلافت حضرت بود دیگه، ما معهود نیستیم دوباره حضرت بصره تشبرده باشن. یادتون هست شما در تاریخ دیدید بعد از خاموشان فتنه بصره دوباره حضرت بصره تشبرده باشن؟ آخرین خطبه نمیتونه باشه، خطبه های دیگه حضرت داشتن، جنگ های متعدد داشتن، خطبه های دیگه هم بوده. مگر بگیم خطبه به این تفصیل اینجوری باید بیان کنیم. فحمد الله و اثنا علیه و ذکر النبی، یادی از پیامبر اکرم کردن. بعدم فرمودن ایها الناس انا و حبیبی که هاتین، اینجوری اشاره کردن. ببین اینجوری یعنی فاصله هم هست و رتبه. ولولا آیه فی کتاب الله، اگه یه آیه در قرآن نبود من به شما خبر میدادم که در آسمان ها و در زمین و قعر همین زمین چی هست. اون آیه چیه؟ یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خلاصه می گفتم ما فی قعر هذا فما یخفا علی شیء ولا یعتعذب عنی کلمتون منه. البته اشتباه نکنید، وحی بر من نازل نمیشه ها، نگید که علی هم پیامبره. و ما اوحیه الیه، اینا به وحی نیست، بل هو علم علمنیه رسول الله، اینا رو پیامبر اکرم به من یاد داد. لقد اسر الیه الف مسئله فی کل مسئله الف باب، اینا روایات هست، روایات هم داریم بریم از ما. بعد و فی کل باب الف نو فاسالونی قبل ان تفقدونی اما دون العرش اخبركم ولولا ان يقول قائلكم ان علیا ساحر كما قيل في ابن عمي لاخبرتكم بمواضع احلامكم وبما في غوامض الخزائن. کدامتون چه شبی چه خوابی دیدید؟ اون را متون میگفت. اما خب ترسیم دارم که بگید چیه؟ این ساحر، همونطوری که به پیامبر اکرم نسبت دادید. بعد فهمید که ولا اخبرتكم قلت الى هنا ذکر بهذا السند، تا اینجا مرحوم والد این سند را به این متن نقل میکنه. دنباله بحث در جلسه بعد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
دریا به دریا بیقرارم در هوای بوی تو، صحرا به صحرا رقص پارم در خیال روی تو، افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی، منزل به منزل میروم دنبال عطر و بوی تو.
شبتون بخیر باشه عزیزان و شنوندگان، همراهان خوب رادیو معارف. برنامه نشان صبح بود که تقدیمتون شد و آخرین برنامه هم که تا لحظات دیگه تقدیم خواهد شد، یک مستند رادیویی است در برنامه پنجره. با شنیدن برنامه پنجره به پایان این نوبت کاری میرسیم و بنده و همکارانم بعد از حضورتون مرخص بشیم. حسن ایدرزاده هستم، گوینده این نوبت کاری. با افتخار در خدمت شما بودم در کنار دوستانم آقایان اکبر طالبی نیا تهیه کننده، روح‌الله مثنوی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش. انشالله که خدمتگذاری ما رو پسندیده باشید. همکنون ساعت 21:40 است. ضمن خداحافظی دعوت میکنم مستند رادیویی پنجره رو بشنوید.
ما Mother, I won't replace your happiness.
من جای خوشی‌هایت را نخواهم گرفت، مادر.
حامله شدم از نظر اقتصادی و مالم خیلی بد بود. خیلی دوست داشتم، اصلا به خاطر من خیلی بچه دوست دارم، خیلی. اون تو از نظر اقتصادی و مالی نازو بود.
اگر جسمم کامل باشد با همه وجودم و اگر ناقص باشد حتما با روح معصومم به اندازه ابدیتی باعث نزول باران رحمت خدا در زندگی تو هستم.
گفتم این گناه داری این دنیا مثلا عذاب میکشه یا از بسته شرمنده میشه، واقعا بس باید دیگر رو نمیدیدم. بعد از اون اما دو دل بودن، از یه نظر مثلا میخواستم سیخ کنم، واقعا با خانم هیدرزم مثلا صحبت میکردم، گفتم تن تام دوست داشتم و اونا مثلا درمیون گذاشتم.
خانم هیدری چیه؟
خانم دکتر.
دکتر هیدری هستم، متخصص زنان و زایمان. به واسطه خوب شغلی که داریم و بیشتر با مادران باردار در تماس هستیم و فعالیت‌های خوبی که گروه ناجی شو از طریق خانم مصباح باهاش آشنا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سود مصباح هستم، مسئول موکب حضرت علی اصغر و مشاوره هم نفس و خادم پویش ناجی شو که در حقیقت راهکارهای مردمی مقابله با اسقاط جنین رو سعی میکنه به صورت شبکه سازی کشوری پیش ببره، و مشاوره هم نفس که تخصصا در زمینه مشاوره انصراف از سقط جنین فعالیت میکنه.
والله من نمیگم دو دل بودم، اما دوستم نداشتم مثلا سقطش کنه، چون ایب نده، اما بابت خیلی مثلا حرف میزدم. خودت میدونی به خاطر وضع مالی اینطور.
Me coming into your life will only increase love hormone, oxygen, and happiness in your life.
آمدن من در زندگی تو یعنی بیشتر شدن هورمون عشق و نشاط در وجود تو. مادر، صدای قلب تو آرامش صبح و شب من است. دستهایم را بگیر مادر، دستهایم را بگیر مادر، نه جانم را.
ما در عرض این بیشتر از یک سالی که در این فضا بودیم به کمک اساتید مختلف حوزه پزشکی زنان و زایمان و حتی اساتید فقهی و دینی و روانشناسی 54 تا علت سقط جنین رو احصا کردیم و به حول قوه الهی توانمندی این رو که بتونیم مشاوره ای ارائه بدیم در مسیر انصراف از سقط جنین رو داریم.
احوال شما خوبه خانوم؟ سلامتی؟
قربون شما، سلامت باشی، ممنونم.
نمیدونم دوستان بنده رو معرفی کردن خدمتون یا نه، ما مشاوره هم نفس هستیم که تخصصا در زمینه جنین مشاوره میدیم. و مشاورمونم رایگانه و حالا دوستان از بنده خواهش کردن که حالا با شما هم یه مکالمه ای داشته باشیم، اگر اجازه بفرمایید وقت شریفتون رو چند دقیقه بگیریم.
خواهش میکنم، من شما ممنونم، سلامت باشید.
خواهش میکنم، اختیار داریم. ما مجموعه از پزشکان زنان و زایمان و ماماها و مشاورین خانواده هستیم
در رابطه با اینکه بتونیم یه سری از دغدغه هایی که مادرای باردار دارن در باره بارداریشون کمکشون کنیم و این دغدغه ها رو به یه شکلی بتونیم از بین ببریم.
تلاشمون بر این هستش که در این مدت در کنار مادر باشیم، اگر کمک هایی هست بابت مراقبت های بارداری، اگر توصیه هایی هست در بحث غربالگری، و اگر تصمیمی مادر داره در بحث این که ختم بارداری بده، بتونیم در کنارش پیشنهادهای ویژه بهش داشته باشیم یا کمک بکنیم که اون مشکل اصلی که بابت این تصمیم شده رو مشکله رو حل بکنیم، که مادر خب قطعاً هیچ مادری دوست نداره جگرگوشه خودش رو از بین ببره.
رای میخوایم چه جوری شد که میخواستید بچه رو سخت بکنید شما؟
من وضع اقتصادم خیلی نازو بود.
بله.
سر کار میرفتم، خودش چه میدونی تولیدی این و اون و خیاطی میشدم، آمپول زنی میشدم.
بله.
شوهرم مریض بود، تشنجی بود. چند سال پیش، یک سال رود بزرگش بیرون بود، منم شهرستان بود خونمون، به خاطر مریضی مثلا هم بستم هم شوهرم اومدم اینجا. اینجا هم خیاطی میکردم، آمپوزنه میکردم، دوباره خودشونم که میدونم به تولیدی میرفتم. بعد از اون یه دفعه ناخواسته حامله شدم.
به من گفتن که نتیجه غربال شما یه مواردی رو نشون داده، میخواستم خودتون بیشتر توضیح بدین. چون
من سه تا سونوگرافی رفتم، یکی 3 ماهه، یکی 4 ماهه، یکی هم 5 ماهه، 2 تاشو 5 ماهه رفتم. همشون میگن که سیستیک هیگرومای بزرگ داره پشت سرش، رو گردنش و قفسه سینه‌اش.
بله.
بعد این بزرگتر شده، یعنی نسبت به اون چیزی که حالا تو 3 ماهه بوده الان بزرگتر شده.
درسته. بعد شما آیا میتونید این فرصت رو به خودتون بدید که تشریف بیارید تهران، ما یه سونای خیلی دقیق شما رو بفرستیم؟
چه الان آخه ببین، من 19 هفتم، یعنی دیگه فردا قرار بود برم پزشک قانونی که مجوز سخت بگیرم. بعد میخوام مثلا این وقت رو از دست دادم. اگه مثلا، چون من بهشون 10 بار گفتم اگه این بحث خودش سخت میشه من دست نگه میدارم، زجرش ایناش اصلا واسه مهم نیست، فقط تحمل میکنم. بعد گفتن که نه، احتمالش حتی بزرگ شدنم باشه و اذیتت کنه.
در ماهای اولی که موکب حضرت علی اصغر رو پارسال ما علم کردیم و هدفمون این بود که کاری برای زمینه سازی ظهور انجام بدیم و بتونیم در تکثیر و حفظ و تربیت اصحاب آخرالزمانی سید الشهدا مؤثر باشیم.
توجیه هنیشون خانسرابی هستن.
ای خانسرابی هم بسا هستن.
ببینید، ما در این غرفه نمایش دادیم بچه هامونو، یعنی کسایی که تو این فضا فعال بودن و دستی از مادران گرفتن، چه با حمایتشون، چه با کلامشون، چه با همراهیشون و آگاهی دهیشون، که مادر براش جا افتاد که این جنین آدمه، و وقتی براش جا میفته که این انسانه، مادر اتفاقا مبارزه میکنه که بچه رو حفظ کنه. این بچه ها قرار بود کشته بشن ولی همشون حفظ شدن، و میبینی چه قیافه های بچه هاشو زیبا. و
عکسایی که ما اینجا میبینیم عکسای نوزادایی بوده که
بیشتر از اینان،
یعنی این نوزادا همه قرار بوده
و حفظ شدن، و چه پا قدم پر خیر و برکتی بر زندگیشون داشتن. یا اومدن گره هایی رو از خانواده ها رفع کردن، یا اومدن بلایی رو ازشون دور کردن، یا اومدن خانواده پر رزق و روزی شده، پر برکت شده، روابط زناشویشون مستحکمتر شده. و من میخوام بهتون بگم که مشکل اصلی ما در این قضیه جهل مردمه. هرچند خب بالاخره افرادی که لباس مقدس پزشکی رو غصب کردن و توی این فضا بعضیا دارن جنایت میکنن. بعد این بچه بهتون گفتن که به دنیا میاد از بین میره به این شکله، یعنی بیماری به این شکله به دنیا میاد از بین میره.
یه دکتر اول که فقط گفت بررسی‌های تکمیلی انجام بده، دکتر دوم گفت که این به احتمال زیاد تا 2 هفته دیگه ایست قلبی میکنه. و حتی گفت صورتش دفرمگی داره و خیلی مشکل ها، گفت ریه و قلبش اینا هم نمیدونم مشکل پیدا کرده. سونوگرافی سوم که دقیق تر بود، خود پزشک قانونی منو فرستاد از فرمگی صورتش اینا، گفت من چیزی ندیدم. خب قلبش اینا هم گفت تو هیته تخصصی سونوگرافی نیست، باید یه سری آزمایش ها دیگه انجام بشه. فقط گفت که آره هیگروما داره و همین با یه چند تا توده دیگه حالا رو گردنش و چیزا اینا.
درست.
حالا برید شما میبینید تو محدودیت رسانه‌ای.
خب اگه فوقش نپذیرفتن پخش نمی‌کنیم
دیگه. این فرشته دیگر رو ازم میاد. گندم خانم الان جشن تولد 1 سالگیشه.
دختر ناز.
مامان بابای گندم خانم 2 ماه هست.
قصه گندم کوچولوی ما از این قرار بود که توی فاصله خیلی کوتاهی بعد از اینکه مامان بابا به دوران عقد در اومده بودن، متوجه شدن که خانم باردار هستند و خب هر دو در مضیقه و تنگنای شدید مالی قرار داشتن و تصمیم گرفته بودن که حالا همین که بحث جهیزیه فراهم نیست، هم خون زندگیشون، تصمیم به کشتن جنینشون گرفته بودن که حالا با یه واسطه ای از دوستان به ما معرفی شدن، بهشون قول دادیم که کمک کنیم تا اونجایی که در توانمون هست و از مجموعه های دیگه کمک بگیریم برای نجات این جنین، فقط به شرط اینکه اینا مراقبت کنن از این کوچولو. و در فاصله خیلی کوتاهی، شاید کمتر از 2 ماه، به حمدالله با کمک خیرین جهیزیه دختر خانم جور شد و رفتن سر خونه زندگیشون و بلا فاصله سیسمونی خیلی خوب فراهم شد و کوچولوی خوشگلشون دختر خانمشون به دنیا اومد و الحمدلله الانم خیلی زیبا و خوشگل. چند روز پیشم عکس تولد 1 سالگی گندم کوچولو رو برامون ارسال کردن که از همه اون عزیزانی که کمک کردن به اینکه این فرشته کوچولو پا به دنیا بذاره تشکر مجدد کرده باشه.
ببینید، ما یه موردی رو داشتیم که بهش گفته بودن سندروم ترنره، یعنی این بچه به دنیا بیاد یه سری اعضای بدنش تحلیل میره و مادر میمیره. بنده خدا تو استان خودش چند تا استان دوروبریش هم رفته بود و همین نظر رو داده بودن. تشریف آوردن تهران و خانم دکتر لباف فرستادشون به سونوگرافی خیلی دقیق تر و گفته بودن نه، به هیچ عنوان این قضیه نیست، یه مشکل کوچیکی در کلیه دارن که این با دارو حل میشه، یعنی با مصرف دارو این قضیه حل میشه. خیلی تجربیات ما داریم، چون پیته کاریمون کشوریه، از مادران مختلفی، یعنی اخیراً هم نمیدونم چه اتفاقی افتاده، خیلی زیاد شده این قضايا.
دخترم هم که گفتم مثلا تشنجی بود، اونم همون دختر گفته بود مثلا این نباید مثلا حامله بشه، اما خدا شکر حامله هم شد. یکیش گفتم مثلا سخ کنیم، گفتیم نه، ما به خدا اعتقاد داریم این به دنیا بیاد. الحمدلله خدا شکر به دنیا اومده، الان کلاس 7ه. اون موقع مثلا تشنج اینه با دادو جلوش رو جای دستن من بیمارستان بودیم اونجا گفتم باید سخ بشه، چون چه خیلی دارو استفاده کردم این بچه ناقص میشه. اونم ما گفتیم نه، هم مثلا ما از خدا هم دخترم رو میخوام هم بچهش رو میخوام، ما دوست ندارم.
همین چند روز پیش یه موردی رو داشتیم که اصرار میکرد آزمایش که ما مطمئنیم قطعیت ایشون سندروم دانه و باید مادر سخت بکنه و مادر رو خیلی اذیت کردن. مادر گفت من نمیتونم بچه‌ای که تو شکم من داره تکون میخوره، داره نفس میکشه رو من خودم با دست خودم خونش رو بریزم. اگر قرار این بچه از بین بره، بذارید خدای خودش هر وقت تشخیص داد این بچه رو از بین ببره. خدا به سر شاهد، چند روز پیش ایشون زایمان کرد و بچه کاملا سالمه. میگفت من در این آزمایشگاهو تخته میکنم، یعنی الان در شرف گزارش و بلخواه شکایت از پزشک قانونی و این مسائل هستن که این چه وضعشه. مثلا میگفت اون روزی که من رفتم از 5 نفر ما مادر، 4 نفرمون آزمایشمون مثبت شد. اصلا یه اتفاقات عجیب غریبی رو این که دستهایی در کار خانم اصلا نسل شیعه کشته بشه هیچ شکی نداشته باشیم.
خدا شکر منتظر شدیم، امیدمون به خدا بود. خدا شکر الحمدلله خدا یه دختری داده ها، یادم یه روز پیشید ماشالله هزار ماشالله خدا سالم داده، هیچی یه خوشگلی هم روش داده خدا شکر.
خدا شکر
الحمدلله، امیدم به خداست دیگه. خدا شکر مثلا تیشورشان و مدرسه تیشورشان هم خدا شکر.
ولی من یه خواهشی رو ازتون دارم، البته تحمیل هم نمی کنم این خواهش خودم رو. ببینید، شما 2 کفه ترازو پیش روی خودتون بگذارید. یک کفه ترازو، کفه ترازویه که شما بله فردا تشریف میبرید پزشک قانونی و حکم سخت بیمارستانی میگیرید و اساس تشخیصی که اونا دادن و این اتفاق میفته، یعنی بچه خودتون رو از بین میبرید. حالا یا این بچه سالمه یا این بچه سالم نیست، یعنی شما الان هم میتونید احتمالاتی بدید که این بچه سالمه و این تشخیص اشتباهه، چون به کرات این قضیه جلو چشم ما، یعنی برای شما این قضیه ممکنه مثلا علاهده و این سال این اتفاق بیفته. شما کارمونه چند روز یه بار همچین گزارش هایی ما داریم از مامانا
درست.
که مقاومت کردن و بچه سالم بوده.
مورد بچه منم داشتیم
جان؟ آره، اصلا بدتر از بچه شما، یعنی ما مورد داشتیم 2 قلو بود، گفته بودن سیستم عصبیش رشد نکرده، اینا کوتوله میشن، اینا مشکلاشون مثلا دست و پاش منحرفه، این پلان مشکل داره. الان خانم بچه 8 سالشه، 2 تا بچه با روش.
اون نزدم اول شد اون نگه داشتم، الحمدلله خدا شد الان بچه من بزرگ شد، یعنی بچه کوچیکم بود آروم بود خدا شد. یعنی حتی مثلا 6-7 ماه میذاشتم اونجا، من این وقت آدمو میکردم اذیت نداشتم.
چی شد که پشیمون شدین سقط نکردین؟
از خودم ترسیدم یه لحظه، مثلا گفتم خدا نشده من مثلا یه بلای پیش بیاد، مثلا خودم ضررشو میکشم، گناه داده، اینم جون داده. اما خودم خیلی بسته دوست داشتم میگم، فقط به خاطر مثلا وضع مالیم بد بود.
دکتر حیدری هستم، متخصص زنان و زایمان. گروهی از مادرها هستن که وقتی که باردار میشن به واسطه مسائل و مشکلات اقتصادی که دارن یا مسائل شغلی، مثلا همسرشون کارشو از دست داده، این حاملگی براشون مشکل و ناخواسته تلقی میشه و در صدد سقط فرزندشون برمیان. خیلیشون مراجعه میکنن و میگن به خاطر این شرایط خراب اقتصادی که توش قرار گرفتن، این بچه رو مایلن حتما از بین ببرن. در واقع مادر تلقیش اینه که برای حل مشکل اقتصادیش راه حل از بین بردن یک فرزندیه که داخل شکمش داره. اینجا خیلی نکته لطیف و ظریفیه که اون مادر رو متوجه کنیم راه حل مشکل اقتصادی شما و یا مشکل شغلی که حالا ایجاد شده پایان دادن به یک حیات نیست. این نه تنها مشکل تو حل نمی کنه، بلکه وزر و وبال یک خون به ناحق ریختر هم به گردنت میندازه.
پشیمون شدم، الحمدلله خدا شکر اومده، خدا شکر قدمش هم خوب شد، روز رسونم خداست، خدا واقعا خیلی کمکم کرد.
هرچند خب بالاخره افرادی که لباس مقدس پزشکی رو غصب کردن و تو این فضا بعضیا دارن جنایت میکنن و به راحتی هم دارن جنایت میکنن و متاسفانه از جانب مسئولین، از جانب قوای قضایی و یا حتی بشه گفت تا یه حدی انتظامی خیلی برخورد ویژه با اینا نمیشه، چون بالاخره وزارت بهداشت هم باید بیاد پای کار، دادستانی هم باید بیاد پای کار. وزارت بهداشت ما انتظار اینو داریم بر اساس قانون مقابله با اسقاط جنین در قانون جوانی جمعیت، اینا حکم مفسد فی الارض دارن، مفسد فی الارض هم مشخص حکمش، ضمن این که خب حداقل میتونن پروانه اینا رو لغو بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. موکب نادیشو هست.
از نظر ما اربعین فقط یک روز در سال نبود و زمین سازی ظهور در کل روزهای سال اتفاق میافتاد و ما گفتیم ما یه موکبی علم میکنیم که از همه کشورها بتونن در هر ساعت شبانه روز در این موکب حضور داشته باشن و طوری که بهره‌مند بشن به عنوان یافته‌هایی که بتونن در راه تکثیر و تربیت یاران آقا صاحب از زمان استفاده بکنن.
با توجه به این که آمار سالیانه قتل جنین در کشور ما بسیار بالاست، مجموع دوستانی که در رابطه با دفاع از حیات جنین به فعالیت می‌پردازن تصمیم گرفتن که سوماری رو تنظیم کنن، خطاب به جناب آقای رئیس ریاست محترم جمهوری و
ولی در ادامه دیدیم که کار جمعیتی بدون در نظر گرفتن بحث‌های مقابله با اسقاط جنین واقعا پول گذاشتن تو جیب سوراخه. ضمن این که خب ما بر اساس آیات قرآن هر کس نفسی را بکشد و آن نفس هیچ گناهی نکرده باشد مثل آن است که تمام بشریت را کشته است.
تومار مطالبه مردم از مسئولین برای اجرای جدی مفاد قوانین مقابله با اسقاط جنین کشور. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران. حجت الاسلام و المسلمین
ناجی باشیم تا لایق یاری منجی شدیم،
ناجی باشیم تا لایق دیداری منجی شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بر این مردم دیده روشنایی. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایان که در جای جای این خاک پهناور و همچنین در این جهان پهناور صدای ما رو دریافت میکنید، آرزوی سلامتی براتون داریم. انشالله که در نهایت صحت و سلامتی با ما باشید تا تا ساعت 6 بامداد فردا. خدا قوتی هم عرض میکنیم خدمت همه شما که مشغول تلاش و فعالیت و خدمت رسانی هستید، انشاءالله که با موفقیت و بهروزی ساعتتون رو طی کنید. بخش سوم برنامه های جمعه 6 خرداد 25 شوال، من